این اطلاعات متقارن و اغراق و پنهانکاری اطلاعات به شدت مخالفت میکنه. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک عزیزان رو دارم.
در صفحه بعدی از تازه ترین رویدادهای علمی آگاه بشید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که 15 جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی مجازی برگزار میشه. دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از به تعویق افتادن و همچنین مجازی برگزار شدن 15 دوره این رویداد به علت شیوع بیماری کرونا خبر داده. عبدالرضا کبیری سامانی گفته مقرر بود 15 جشنواره ملی فنافرینی شیخ بهایی روزهای 19 و 20 شهریور امسال در اصفهان برگزار بشه، اما با توجه به همه‌گیری بیماری کرونا و لزوم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی این کار به تعویق افتاده و 15 جشنواره ملی فنافرینی شیخ بهایی روزهای 28 و 29 آبان ماه امسال همزمان با هفته جهانی کارآفرینی و به صورت راه دور و مجازی برگزار میشه. جشنواره ملی فنافرینی شیخ بهایی به همت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار میشه. این جشنواره در دو بخش مسابقه‌ای و غیر مسابقه‌ای برگزار میشه که بخش مسابقه‌ای شامل طراحان کسب و کار، فنافرینان و فرصت‌های سرمایه گذاریه. بخش‌های غیر مسابقه‌ای هم شامل نشست‌های انتقال تجربه و نمایشگاهه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که فراخوان حمایت از پژوهشگران 5 حوزه علمی منتشر شده. 4 فراخوان برای حمایت از پژوهشگران حوزه های علوم انسانی، هنر و معماری، مدیریت و علوم اقتصاد، معارف و علوم انسانی منتشر شده. بر اساس این فراخوان، پژوهشگران از نخستین روز شهریور ماه تا 15 آبان ماه امسال برای ارسال طرح‌های خودشون فرصت دارند. در سال گذشته کارگروه‌های میانگروهی، معارف و علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم، هنر و معماری و مدیریت و علوم اقتصاد 3 فراخوان برای حمایت از پژوهشگران این حوزه‌ها منتشر کردند و این 4 فراخوان این حوزه و نخستین فراخوان در سال جاریه. همچنین در 3 فراخوان 651 طرح پژوهشی برای دریافت حمایت به سامانه صندوق ارسال شد که از این تعداد 105 طرح مصوب شد. البته داوری که طرح‌ها ادامه داره. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر باید به سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران مراجعه کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره ساخت نخستین بیمارستان عمومی با رویکرد توانبخشی و روانپزشکیه. نخستین بیمارستان عمومی کشور با 549 تخت با رویکرد توانبخشی و روانپزشکی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی احداث میشه. این بیمارستان ویژه با 549 تخت در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی که در منطقه امین‌آباد شهر ری واقع شده ساخته میشه تا ضمن ارائه خدمت پزشکی و درمانی به ساکنان این منطقه از استان تهران پاسخگوی نیازهای توانبخشی و روانپزشکی بیماران از سراسر کشور باشه. مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی که در منطقه امین‌آباد شهر ری واقع شده به عنوان بزرگترین و قدیمی‌ترین مرکز روانپزشکی کشور و خاورمیانه تحت نظارت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انواع خدمات تخصصی و درمانی مربوط به اختلالات اعصاب و روان رو با تعرفه دولتی به بیماران و نیازمندان ارائه می‌کنه. Thank you. اما در این صفحه که به اطلاعات کرونا اختصاص داره، میخوایم از بیماری کووید 19 و ریه‌ها بگیم. کووید 19 مثل بیماری های سارس، مرس و آنفولانزا یک بیماری تنفسیه که در ابتدا ریه‌ها رو تحت تأثیر قرار میده. کرونا ویروس جدید در روزهای ابتدایی عفونت به سرعت به سلول‌های ریه انسان حمله می‌کنه و باعث عفونی شدن اونها میشه. نتایج مطالعات اولیه روی این ویروس نشون داده که خیلی از مبتلایان به این بیماری در هر دو ریه خودشون دچار التهاب شدن و علائمی مثل تنگی نفس رو تجربه کردن. توضیحات آقای دکتر اردکیانی فوق تخصص ریه رو در این باره بشنوید.
وقتی شما ریه‌تون در زمینه بیماری ویروسی درگیر میشه، میاد به صورت یک حالت منتشری میتونه درگیر بکنه ریه رو، میتونه به صورت گوله گوله ریه رو درگیر کنه. ابتدا از قواعد ریه معمولا شروع میشه و هرچی شدیدتر بشه به سمت بالاتر و دو طرفه شدن میره، ولیکن الزاماً به این معنی نیستش که اگر کسی ریه سفید بود یعنی حتما این بیمار حالش خیلی خرابه و از بین میره. و اینکه اگر کسی یکی دو تا درگیری کوچیک در ریه‌اش داشت، یعنی اینکه ایشون حالش حتما خوب خواهد بود و بدتر میشه. اون چیزی که واسه ما خیلی مهمه میزان اکسیژن خون فرده، خصوصا با فعالیت. یعنی ما میایم اکسیژن خون اندازه میگیریم، اگر با فعالیت افت داشت میفهمیم که یه اشکالی در وضعیت اکسیژنیشنشون، خون رسانیشون برقراره. اگر که سطح اکسیژن خون بدون اکسیژن کمکی زیر 90 تا 92 باشه، اون واسه ما یه علامت خطره که میفهمیم که حتما باید جدیتر بگیریم و درمانهای جدیتری بذاریم. اونهایی که ریهشون درگیر شده میتونن از بازتوانیهای ریه استفاده کنن و از بازتوانی های ریه استفاده کردن یکیش تنفس های عمیقه. این دستگاه های اسپیرومتری تشویقی عمل استفاده میشه، گفته شده که کمک کننده است. حتی بعضی از افراد با جا به جا شده، مثلا تنگی نفس گرفته در زمینه کرونا، میتونه از این پهلو به اون پهلو بخوابه. اگر درگیری بیشتری در سمت مثلا چپ ریش وجود داره، به سمت راست بخوابه یا حتی به شکم بخوابه. این چیزهای ثابت شده ایه که خوابیدن به روش‌های مختلف در جهات مختلف خصوصا به شکم میتونه کمک کننده باشه در کرونا. یکی دو تا مقاله هم اومده که گفته بازتوانی ریوی در کرونا مفیده، از جمله استفاده از اسپیرومتری تشویقی. خب یه بیماری ویروسیه که از قسمت فوقانی راه هوایی ایجاد میشه و میتونه به قسمت پایینی راه های هوایی و ریه برسه. در صورت که بافت ریه درگیر باشد، چون طول میکشه تا بیماری برطرف بشه توی بافت ریه، یعنی ویروس رفته بیماری کنترل شده، ولی تا عارضه‌ای که توی ریه ایجاد کرده بره یه مدتی طول میکشه، معمولا یک ماه تا دو ماه طول میکشه تا عوارض ریوی خصوصا در موارد شدیدتر برطرف بشه. برای اینکه ما سرفه های اینا رو کنترل کنیم، باید ببینیم آیا سرفه های اینها سرفه هایی که مربوط به راه هوایی فوقانی، یعنی سینوس هاشون درگیر شده، یا سرفه هایی که مربوط به راه هوایی تحتانیه. یک قاعده کلی اینه که سرفه‌شون رو ببینیم خشکه یا سرفه خلط داره. معمولا سرفه‌ها خشک هستن. برای اینکه سرفه‌های خشک رو برطرف کنیم، میتونیم بهشون بگیم که مایعات، ساعت یه لیوان مایع بخور. از مایع بخورن به قول معروف هیدراته باشه، مایع داشت و جلوی ایجاد سرفه رو میگیره. گاهی وقتا استفاده از موادی مثل مخلوطی از لیمو و عسل گرم درست کنن توی آب، اونو بخورن، میتونه خصوصا اگر گلو دردم همراهش باشه کمک کننده باشه. استفاده از بخور، بخورهای داغ، بخورهای سنتی، نه برای کشتن ویروس. چون یه زمانی چون فکر کردم ویروس با گرما از بین میره، همه بخور میدادن. این رو برای اینکه عوارض ریوی، اون قسمت هایی که دچار خشکی شده تو راه هوایی، اینا رو یه ذره کمک بکنیم بهشون و مخاط راه هوایی رو مرطوبش کنیم، این کار گفته شده استفاده میشه. بعضی از افراد اگر ماسک هاشون رو مثلا ماسک نمدی پارچه‌ای جلو صورتشون بگیرن، یه مقدار آب گرم بهش بزنن که مرطوب باشه، هوا رو مرطوب کنه، اون میتونه باعث بشه سرفه ها کمتر بشه. استفاده از ضد سرفه های معمول میتونه کمک کننده باشه. و از همه مهمتر اینکه بدونن این قضیه برطرف میشه. اگر که با خلط خونی همراه بود، اگر که اونقدر زیاد بود که منجر به سردرد میشد یا عوارض دیگه با استفراغ همراه بود، اون وقت باید به پزشک مراجعه کنن بررسی بشه، ولی معمولا در طول مدت این برطرف میشه.
با آرزوی سلامتی برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیزی که همراه ما هستید، یعنی رادیو ایران. ممنونیم از انتخاب شما. اما دوستان، در ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. یاران امام حسین علیه السلام در کربلا حماسه ای رو آفریدند که تاریخ نظیر اون رو در برگ‌های خودش نداره. اونها بزرگترین درس وفاداری به معشوق رو در جامعه انسانی به یادگار گذاشتند. همینطور به همین مناسبت امروز روز تجلیل از اسرا و مفقودان نامگذاری شده، یعنی همون پیروان راستین راه امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون. ممنون از اینکه با ما همراه هستید. 11:42 ساعت. آرزوی من و همکارانم در پخش رادیو ایران سلامتی شما شهروندان عزیزه. دوستان، ویروس کرونا از طریق ریز قطره‌های سرفه یا عدسه به هوا منتقل میشه. افرادی که در نزدیکی فرد بیمار هستن از طریق بینی، دهان یا چشم ویروس رو به بدن خودشون وارد میکنن و از همین طریق هم میتونن دیگران رو در معرض خطر قرار بدن. به همین دلیل استفاده از ماسک برای همه ضرورت داره. برای همه، یعنی هیچ کس مسئولیت نداره. امیدواریم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد، یعنی در بخش اول، رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. اما در این لحظه که 11:45 است، بشنویم ایران امروز رو.
اقتصاد، فرهنگ، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و همراهان رادیو ایران. طبق جدول پخش برنامه های رادیو ایران، ما هر دوشنبه یک هفته در میان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه ایران امروز ورزشی و یک موضوع داغ ورزشی رو در محضر شما عزیزان موشکافی خواهیم کرد و انشاءالله که شما شنوندگان محترم ما رو همراهی بفرمایید از طریق شماره پیامکی 3900 و همینطور شما تلفن های برنامه 220-486 و 220-5009 همراه برنامه امروز ایران امروز از رادیو ایران باشید با طرح یک مبحث داغ و جنجالی.
مدیر عامل تو استقلال تعطیل بوده، همه بدون.
چند بار گفتم گفتم بهتره که ندونسته صحبت نکنم، اگه حرفی میزنن سند داشته.
تو گفتی که من یه گل میگم داخل فصل فوتبال بازی نکنه.
شما آدم بدی هست.
باشناسا همه اینا گفتن، تاییدم کردم.
ایران امروز.
بسیار پرطرفدار اما با مشکلات خیلی فراوان در عرصه ورزش ایران. باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با سرمایه مردمی بسیار زیاد، طرفداران انبوه و خیلی از علاقمندانی که نتایج و عملکرد این دو باشگاه رو با حساسیت زیاد پیگیری میکنن و در بعد مدیریت این دو باشگاه با مشکلات بسیار زیادی در سالهای قبل دست به گریبان بودن و حالا در فاصله تقریبا یک سال تا پایان این دولت، وزارت ورزش و جوانان این نوید و وعده رو داده که این دو باشگاه خصوصی خواهند شد. چقدر مشکلات باشگاهی استقلال و پرسپولیس در این زمان مرتفع شده و چه مسائل و مشکلاتی پیش روی این تیم هاست که البته ممکنه خیلی مباحث گسترده و عمیقی باشه، ولی در گنجایش برنامه ما سعی میکنیم که تا جایی که امکانش هست با حضور دو میهمان گرانقدر که داخل استدیو حضور دارن این موضوع رو واکاوی بکنیم و مطالب مفیدی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. اما دو میهمان گرانقدر برنامه ما از مدیران سابق باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس هستند. به رسم کسوت فوتبالی اول با آقای کاظم اولیایی سلام و احوال پرسی میکنیم، مدیر عامل سابق باشگاه استقلال. سلام و خیلی خوش آمدید.
استاد رخصت. من هم خدمت شما و همکاران محترمتان ملت عزیز ایران عرض سلام و عرض ادب دارم و این ایام رو تسلیت عرض میکنم.
تشکر. و سردار رویانیان، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس، سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم ضمن عرض تسلیت و تعزیت مجدد ایام محرم و آرزوی قبولی طاعات عبادات و عزاداری همه شیعیان و مسلمین و سپاس و تشکر از شما جناب استاد اولیایی و عزیزان در خدمت شما.
خیلی سپاسگزار. همراه برنامه ایران امروز از رادیو ایران باشید. سعی میکنیم که بتونیم مطالب خوبی رو تقدیمتون بکنیم حول محور دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
ما درون اضافه دارن بارش میکنن، اصلا مربی درست نیست، چیکار کرده برای ما؟
رادیو ایران.
This is no respect. Congratulations to Mashin Sazi and this is all.
از مربی بیشتر از من سوال جواب میکنن این ملله.
شما فوتبال نمیفهمید. نمیفهمید. بارو بیرون بابا.
ایران امروز.
است.
خب سردار رویانیان، با توجه به اینکه شما مدتی در باشگاه پرسپولیس بودید، در خصوص بحث مدیریتی این دو باشگاه خیلی حرف و حدیث زیاد از تغییر و تعویض با فاصله کوتاه اعضای هیئت مدیره گرفته تا مدیر عاملایی که انتخاب میشن، عمرشون خیلی کوتاهه و زمان برای کار کردن با توجه به حالا نظر وزارت ورزش برای اینکه یک فردی بیاد و متصدی امر بشه خیلی زمان طولانی نیست و در همون فاصله اندک هم همه توقع نتایج دارن، توقع موفقیت دارن و تمام کاسکوزاها هم سر اون مدیر شکسته میشه اگر ناکام باشه.
بله کاملا درسته. بحث مدیریت در فوتبال از اساس اشکال داره، چرا که خود فوتبال در هم تولید ناخالص ملی هم در ساختار ورزش ایران قوانین و مقررات بالادستی نداره، ساختار تعریف شده نداره، اهداف یعنی چشمانداز فوتبال، سیاست، برنامه‌های استراتژیک فوتبال یا راهبردی فوتبال و به تبع اون برنامه‌های اجرایی و عملیاتی فوتبال کلهم از اساس به نظر من بلا تکلیف. در ایران فوتبال جایگاه خودشو در کشور ما پیدا نکرده، فقط جذابه، این کافی نیست، باید ساختارمند باشه، هدفمند باشه، قانونمند باشه. و به حضورتون عرض بکنم متأسفانه وقتی یک بنایی از اساس و پایه اشکال داره، شما هرچی رو اون بچینی در واقع رو هوا چیدی، رو آب چیدی، آب تو هون کوبیدن بهش میگن. مدیرای بیچاره این باشگاه هم در واقع همیشه قربانی شدن. خب من به طور مثال عرض میکنم، من سال 72 اواخرش از پرسپولیس رفتم، الان بیش از 7 سال از اون زمان میگذره و 8 تا مدیر عامل اومده رفته. شما حساب کن،
فکر کنم گفتین 72
8 ببخشید 92 ببخشید، عذرخواهی میکنم، 72 منم آقای اولیایی بود. ببخشید من تکرار میکنم، من سال 92
بله.
از باشگاه رفتم.
بله
منظورم 7 سال بعد، 7 سال
آمدن بعد. دولت تازه هم دخیل بود در رفتن شما؟
آمدن دولت تازه دخیل بود، طبیعیه دیگه. الان نگاه کنید،
خب الان ممکنه اگر این دو باشگاه خصوصی نشن تا سال آینده، دولت آینده هم بخواد دوباره تغییر و تحول ایجاد بکنه.
صد در صد. مثلا اگر الان آقای وزیر محترم آقای سلطانی فر که تشریف دارن و تلاش خودشون هم میکنن، در خود همین دوران آقای سلطانی فر تقریبا 4-5 تا مدیر مال همین دوران، 4 تا مدیر، خب یعنی فکر کنم 3 سال بشه، فکر میکنم حدود
بله بله
تو 3 سال حدود 4 تا 5 تا مدیر ما میبینیم، جا هنوزم بلا تکلیف مدیریت باشگاه. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، شما وقتی که در یک باشگاه که متعلق به دولته، خب اولا مدیرها دستخوش سیاست گذارانن، یعنی این دولت میره دولت دیگه میاد، این خط میره اون با جناب میاد، مدیرها رو میچین. در ثانی مدیر اولین کسیه که قربانی میشه تو باشگاه ها. دلیلش هم اینه که من اومدم مال دولت قبل بودم، دولت بعد منو برداشت تو خب. این دلیل حرف اول منه که اساسا ساختار نداره، تعریف شده نیست مدیریت. دلیل دوم این که قربانی میشه مدیر اینه که در طول مدت 7 سال بعد از من تا الان 8 تا مدیر اومده.
بله
8 تا مدیر اومده، مگه میشه تو 7 سال 8 تا مدیر؟ یعنی که
یعنی متوسط هر سال از یک مدیر،
یعنی
بیشتر از یک مدیر تقریبا،
مثلا 8 9 دهم سال یه مدیر بوده.
بله.
خب شما ببین 8 تا مدیر تو 7 سال، خب چه مدیریتی میتونن اعمال کنن؟ چه آرام، چه ثباتی، چه برنامه‌ای رو میتونن اجرا کنن؟ بنده اونم برنامه دادم 5 ساله، 15 تا باشگاه بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، بومی سازی کردم. بنده سابقم
یکیش آس میلان،
بنده سابقم مدیریت در سطح ملی بوده، مدیریت استراتژیک بودم. من عذرخواهی میکنم این میگم، بنده مؤسس و رئیس پلیس صدرالدوله کل ایران بود، یعنی این طراحی نظام پلیسی ایران عوض کردم. بنده رئیس ستاد سوخت و حمل و نقل ایران بودم، اون سهمیه بندی بنزین بدون هیچ تلفات، بدون هیچ مشکلی، بدون اینکه خون از ما کسی بیاد، ما اجرا کردیم در این کشور. و همینطور تو توسعه حمل و نقل 2.5 برابر حمل و نقل ایران رو توسعه دادیم ظرف 3 سال، 2300
تا مومن. آخه با محض فوتبال نمیدونم تفاوت داشته باشه.
ببخشید ما میخوام نگاهمون رو درست کنیم، عذرخواهی میکنم معذرتم. من میخوام اینو بگم که یه کسی که مدیریت بلد هست، در سطح ملی هم کار کرده، اومده تو این فوتبال فلج شده، فشل شده. من میخوام اینو بگم چرا؟ چون ساختار نداره. خب و الا نباید حتما مدیر فوتبالی به نظر من ورزشی باشه. مگه تو دنیا اینجوریه؟ مگه هر تو دنیا بزرگ... شما بزرگترین باشگاه رو ببین ورزشی نیستن مدیراشون؟ که
درسته ورزشی نیستن، من میخوام بگم خب... مجمع اون باشگاه نقش ایفا میکنه.
ساختار داره. عرض من همینه. جسارتا من از آقای اولیایی درس میگیرم و همیشه هم به ایشون احترام میذارم، ایشون استاد و پیشکسوته در این زمینه. من خودم به حرفای ایشون تکیه میکنم. حرف من اینه، من میگم به همین دلیل که در دنیا امروز فوتبال به عنوان یک صنعت دارای ساختاره، همچنین درآمد فوتبال شفافه، در تولید ناخالص ملی اون کشور درآمد فوتبال تعریف شده، نه مثل ایران که اصلا چی معلوم نیست. ما ساختار نداریم، لذا هر مدیری بیاد، مگه آقای انصاری فت مدیر ورزشی نبوده 6 ماه مونده ورش داشتن؟ مگه 6 ماه مدیر ورزشی بوده دیگه انصاری فت؟ یه هم سیاسی مثلا مدیر ورزشی نبوده؟ من مدیر ورزشی نبودم. خب بقیه هم بعضی ها مثلا آقای منتقمی مدت، علی پروین سلطان، علی آقای پروین هم یه مدت سرپرست پرسپولیس شد بعد از من.
بله
خب اون که سلطان فوتبال ایران بوده، خب چرا اون رو نگه نداشتم مثلا میگم؟ یعنی ما میخوام بگیم که چرا؟ چون ساختار وجود نداره.
بل.
هدف وجود نداره، سیاست وجود نداره، استراتژی نداره فوتبال ما. این دوتا باشگاه هم در نمیدونن دولتی هن یا خصوصی هن.
درست.
نه خصولتی هن، نه دولتی هن، نه خصوصی. بدبختی.
بله.
حالا اجازه بدید تا اینجا و... چون من حیف صحبت آقای اولیایی نشنوی من.
حتما. اجازه بدید آقای اولیایی، یه نکته که آقای رویانه اشاره کرد، گفتش که ما ساختار نداریم. خب ما الان فدراسیون فوتبال داریم با شکل و شمایلی که همه میدونن که دارن دوستان کار میکنن، سازمان لیگ وجود داره، وزارت ورزش خیلی حساسه روی فوتبال. پس چرا با این همه حساسیت هایی که موجوده، با این همه طرفدارانی که هست، با این سازمان هایی که دارن تو زمین فوتبال کار میکنن، باز هم آقای رویانیان اشاره میکنه که ما ساختار نداریم، ما قانون نداریم، ما ضابطه نداریم؟
من ضمن این که تشکر میکنم از جناب آقای رویانیان، دقیقا مسائل رو درست فرمودن، کلان موضوع همون است که ایشان گفت. اما دو سه تا مطلب اشاره کنم، شاید خیلی باید بی ربط بگم اینا رو، ولی این تبصره ها. اولا فوتبال، حالا اقتصاد و اینا، گروگان سیاست توی مملکت، این گروگان گیریست. تو هم برادر من، ما تو دنیا باید یه مقدار تجربه کنیم. 4 نوع مدل داریم تو دنیا، باشگاه داریم مطالعه شده. ما یه مدلی ارائه دادیم که تو هیچ جای دنیا نیست، مدل اختصاصی ماست که مدیر بگذاریم، دستور بدیم مدیر عمل کنه، امکانات اصلا در اختیارش نذاریم، حتی استادیوم هم که در اختیار ما اجارهش بگیریم. مستعصرید یک بازی پرسپولیس استقلال الان تو آزادی 72.3 میلیون تومان پولشه میگیره، وزیرم میاد میگه آقا ما حق نداریم به باشگاه ریالی کمک بکنیم، اینو جز افتخاراتش بیان میکنه چون قانونم هست. ببینید ما بومبستار خودمان ایجاد کردیم. من یکی دو تا مطلب رو اصرار دارم در برنامه شما عرض بکنم، چون شما اشاره به خصوصی سازی کردید. آقا این سراب را به مردم وعده ندید. این خصوصی سازی یعنی چی؟ ببینید ما مشکل عمده ورزش کشور مدیریتی است. الان ایران خودرو بخش دوم خصوصی است، 20% مال دولت، 80% مال مدیرش که تعیین میکنه، بازم دولت. ببین این فرار از مسئولیت، من رو مستقیما با آقای وزیر عرض کردم،
تبعاتش هم به دولت میخوره.